بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. فلا مناص عن تعریف الاستصحاب المعدود من الامارات الا بما ذکره قدس سره، لکن فیه ان الاستصحاب کما صرح هو قدس سره فی اول کتابه ان اخذ من العقل کان داخلا فی دلیل العقل و ان اخذ من الاخبار فیدخل فی السنه و علا کل تقدیرن فلا یستقیم تعریفه بما ذکره لأن دلیل العقل هو حکم عقلی یتوسل بهی الى حکم شرعی و لیس هنا الا حکم العقل به بقای ما کان و المعخوز من السنه لیس الا وجوب الحکم به بقای ما کان الا ما کان فکون الشیء معلوما سابقا مشکوکا فی لا ينطبق على الاستصحاب بأحد الوجهين. نعم ذكر شارح المختصر ان معنى استصحاب الحال ان الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكل ما كان كذلك فهو مزنون البقاء فان كان الحد هو خصوص الصغرى ان طبق على تعریف المذکور و ان جعل خصوص الکبرا ان طبق على تعاریف المشهور و کأن صاحب الوافیه استظهر منه کون التعریف مجموع المقدمتین فوافقه فی ذلک فقال الاستصحاب هو التمسک به ثبوت ما ثبت فی وقت او حال الانتفاع علا بقائه فی ما بعد ذلک الوقت او فی غیر تلک الحال فیقال ان الامر الفلانی قد کان ولم یعلم عدمه و کل ما کان کذلک فهو باق انتها. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودند از همه تعریف ها ازیف تعریفی است که مرحوم فاضل قمی، محقق قمی، مرحوم صاحب قوانین برای استصحاب ذکر کردند. ایشون فرمودند استصحاب یعنی چیزی سابقا متیقن باشد و الان برای ما مشکوک باشد و ما حکم بکنیم به بقای همون چیزی که در سابق متیقن بوده است. شیخ فرمودن این تعریف استصحاب نیست، بلکه این بیان مجرای استصحابه و محل استصحابه. در واقع استصحاب که ما بحث از حجیت و لا حجیتش میکنیم، مجراش این است که چیزی در سابق متیقن باشه و الان اون چیز برای ما مشکوک باشه. پس بیان مجرا را با حد استصحاب و تعریف استصحاب ایشون خلط فرمودن. بعد از طرف مرحوم میرزا، مرحوم شیخ یه توجیهی فرمودن. فرمودن می توانیم بگوییم ایشون استصحابی را که به عنوان دلیل عقلی یا دلیل نقلی برای حجیت چیزی اقامه می شود اون رو خواستن تعریف بکنن و دلیل ظنی یا دلیل قطعی اون چیزی است که موجب ظنه و الموجب للظن، موجب ظن این است که چیزی در سابق متیقن باشه و الان برای ما مشکوک باشه. یکی از عوامل و یکی از اسباب و یکی از موجباتی که برای ما ظن به حکم شرعی تحصیل می کند همینه که چیزی سابقا متیقن بوده و الان چیز الان مشکوکه. بنابراین اگر چنانچه میرزا بخواهن این تعریف رو داشته باشن، چاره ای ندارن و راهی ندارن جز این که استصحابی که از امارات هست بخواهند برای ما معنا کنن، و اماره هم عبارت است از هر چیزی که موجب زن باشه، و موجب زن به همین بیانی است که ما عرض کردیم. ولی استصحابی که من الاصول العملیه هست و حکم تعبدی شرعی است، او نمیتواند با این تعریف منطبق بشه. عرض می شود که تعبد همین ابقاء ماکان، ما متعبدیم شرعا، از روایات ما استفاده می کنیم شرعا، که باید اون چرا که سابق بوده است الان هم همون رو چکار بکنیم؟ ابقاء بکنیم. گفتن لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشک، ابق على یقینک، ابق على الحالت السابقه، كنت على وضوء، كنت على يقين من وضوءك فشككت وليس لك ان ينبغي، فليس لك ينبغي ان تنقض اليقين بالشك بلکه ابق على يقينك. پس اگر استصحاب معدود از اصول تعبدیه و عملیه را بخواهیم تعریف کنیم، با این تعریف مناسب نیست. اگر استصحاب المعدود من الامارات را بخواهیم تعریف کنیم، با این تعریف جور میاد. الا این که استصحاب معدود من الامارات هم روی حرف خود میرزای قمی با این تعریف جور نمیاد، چون ایشون در اول بحث و در اول کتاب در اونجایی که خواستن مباحث اصولی را برای ما بیان بکنند، در اول کتاب آمده اند و این جور فرموده اند استصحاب اگر از عقل مأخوذ باشد، انه یعد من الدلیل العقلی، و اگر از اخبار مأخوذ باشد، انه یعد من السنه و دلیل الاجتهادی. پس ایشون فرمودن استصحاب لو اخذ من العقل، لو اخذ من حکم العقل، انه من الادله العقلیه، و دلیل عقلی را هم وقتی برای ما معنا کرده ان، میگن دلیل عقلی عبارت است از حکم عقل به چیزی، لتوسل بهی الی حکم شرعی، و لیس للعقل الا الحکم به ابقاء ماکان. بنابراین پس ولو ما استصحاب را از امارات هم بشماریم، ولو استصحاب را از ادله عقلیه هم بشماریم، اما روی تصریح خودشون استصحاب ابقاء ماکان هست، پس با این تعریفی که اینجا فرموده اند مناسب نیست. فرمودن اگر استصحاب از سنت گرفته بشه و از اخبار گرفته بشه، انه دلیل اجتهادی و یعد من السنه، و وقتی ما به سنت هم مراجعه می کنیم، اون چه از سنت استفاده می شود ابقاء علی الیقین، و این که سزاوار نیست یقین را به شک ما نقض بکنیم. پس بنابراین چه استصحاب را دلیل اجتهادی بدانیم و چه استصحاب را دلیل فقاهتی و اصل بدانیم، این تعریفی را که برای استصحاب کرده اند با هیچ کدام از اینها تناسب نداره، و لذا صحیح هست بگوییم از یف التعاریف، این تعریفی است که مرحوم میرزای قمی آمده اند برای استصحاب بیان فرمودند. بله، شارح عرشبت که مختصر و عرشبت که عزودی آمده است و اینجور فرموده، عزودی آمده است گفته است اگر شما چیزی را یقین بهش داشتید، و در او شما شک کردید. چون ما یک کبرای کلی داریم که هر چیزی که متیقن بود باید اون را به حال خودش بگذاریم تا یقین به خلاف پیدا بکنیم. استصحاب یعنی این که شما در سابق چیزی متیقنتون باشه و الان برای شما مشکوک باشه و هر چیزی که متیقن بود باید به همون حال یقینش گذاشته بشه. حاجبی آمده است استصحاب را اینجور معنا کرده. ما از حاجبی سوال میکنیم، میگیم شما این قیاسی که چیدید یه صغرا داره و یه جی و یه کبرا. صغرای ما عبارت از اونی که اول فرمودی چیزی که سابقا متیقن بوده و الان چیه؟ مشکوکه. خب استصحاب را که میخواهید معرفی بکنید، آیا با صغرا میخواهید معرفی بکنید؟ صغرا را میخواهید معرف استصحاب قرار بدید؟ اگر صغرا را معرف استصحاب قرار دادید، با این تعریفی که میرزا از استصحاب کردن با هم متناسبه، چون ما چیزی را سابقا بهش یقین داشتیم و الان نسبت به او چه میکنیم؟ شک میکنیم. و اگر چنانچه نه، کبرا را بخواهید استصحاب قرار بدید، میگید استصحاب که یکی از مصادیقش اینه، استصحاب این است که آدم باید هر چیزی که در سابق متیقن بود به حال خودش چه کار کنه؟ نگه داره تا یقین به خلاف پیدا بکنه. اگر معرف شما کبرا باشد، پس با این تعریف جور نمیاد، با تعریف مشهور جور میاد، چون مشهور هم استصحاب گفتن ابقاء و ماکان. شما هم یک کبرای کلی آوردید، گفتید هر چیزی که سابقا متیقن بود حالا هم به حال خودش باقی است. پس اگر معرف شما استصحابی که تعریفش میکنید، اونی که در کبرا هست، اون را معرف اون معرف قرار میدید، با تعریف مشهور تناسب داره. بله، اگر معرف خصوص صغراست و استصحاب اونیست که در صغرا بیان شده است، با اون چرا که مرحوم میرزا فرموده است متناسبه. بعد شیخ میگن حالا حاجبی هر چه میخواد بگه، عزودی هر چه میخواد بگه، عرض میشود که و دیگران هر چه میخوان بگن، بالاخره امر بر شما روشن شد که اون چه از حکم عقل و اون چه از روایات استفاده میشود لیس الا ابقاء و ماکان. انشالله روشن شد. اینجا مرحوم شیخ به چند مطلب اشاره دارد. مطلب اول این که بین اصولیین اختلافه، آیا استصحاب مأخوذ از حکم عقل یا استصحاب مأخوذ از حکم شرع. می‌فرمایند بعضی ها گفتن استصحاب لیس الا الحکم الظاهری فی مقام الشرع. بنابراین شما که نسبت به چیزی شک پیدا کردید و الان حکم شرعی را نمی دانید و شاک هستید، شمای شاک از این چهار حالت خارج نیستید. یا این مشکوک شما حالت متیقنه سابقه دارد یا حالت متیقنه سابقه ندارد. اگر حالت متیقنه سابقه داشته باشد، عرض شود که اینجا مجرای چیست؟ مجرای استصحابه. و اگر حالت سابقه متیقنه نداشته باشد، یا شما شک که در اصل تکلیف دارید، اینجا جای چیست؟ جای براءت است. یا شک که در مکلف و به دارید، اونجا هم که شک در مکلف و بهداشتید، یا برای شما احتیاط ممکن هست یا احتیاط ممکن نیست. احتیاط ممکن بود، مجرای احتیاط. احتیاط ممکن نبود، مجرای تخییر. بنابراین اگر ما استصحاب را در کنار احتیاط و در کنار تخییر و در کنار براءت بشماریم، می‌فرمایند اگر احتیاط را از اخبار اخذ بکنیم، این درسته، برای این که از اخبار بیش از این استفاده نمی شود، شما که یقین داشتید بنا بگذار بر حالت سابقه. این بنا بگذار یعنی شک شما را حفظ کرده. تا مادامی که شاک هستی بنا بگذار بر حالت سابقه. چه وقت از حالت سابقه دست بردار؟ وقتی یقین به خلاف پیدا کردی. پس اگر استصحاب را مأخوذ و متخذ از اخبار بدانیم، صحیح است که ما او را در کنار اصول عملیه و یکی از اصول عملیه یا یکی از ادله فقاهتی او را بشماریم. اما اگر استصحاب را مأخوذ از حکم عقل بدانیم، چون عقل ظن به بقا دارد، بنابراین این می شود جزو ادله چی؟ ادله اجتهادیه و جزو امارات. اون وقت باید بحث کنیم آیا ظن حاصل از راه استصحاب هم از اون ظنهای معتبر هست یا نیست؟ و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، آیا مال احکام عقلیه محض است یا احکامی که مرکب است از حکم عقل و شرع و بیش از ظن برای ما تحصیل نمی کند، اونها رو هم شامل میشه که انشالله از رو بهتر روشن میشه. حالا عنایت بفرمایید. فلا مناسه، بنابر این مقدمه ای که ما ذکر کردیم و گفتیم اگر استصحاب معد من الادله را بخواهیم معرفی کنیم، این با این تعریف جور میاد. فلا مناسه ان تعریف الاستصحاب. کدوم استصحاب؟ استصحابی که المعدود من الامارات، استصحابی که جزو امارات، یعنی موجبات زن. لا مناسه الا به ما ذکره، مگر به اون چرا که در تعریف استصحاب ایشون آمد و ذکر کرد. اما اگر استصحاب را به عنوان یک حکم تعبدی و وظیفه شاک در مقام شک خواستیم بیان بکنیم، با این تعریف جور نمیاد. اونی که برای شاک در مقام شک از روایات استفاده میشود، لیس الا ابقاء و ماکان، دیگه این که یقینی بودن چیزی در سابق و مشکوک بودن لاحق، اینها دیگه صحیح نیست. لاکن فیه، لاکن ایشون میگن اگر استصحاب را جزو امارات و جزو ادله اجتهادی هم بدانیم، باز ما در این که این تعریف منطبق با استصحاب باشد اشکال داریم. لاکن فیه ان الاستصحاب، استصحاب یه لیکموشی است، ولو این خودش اماره است و اماره موجب ظنه و والموجب للظن، لیس الا این که چیزی در سابق متیقن باشه و الان مشکوک باشه. اما استصحاب یه چیز استثنایی است. لکن فیه ان الاستصحاب کما صرح به هو قدس سره، خود میرزا در اول کتاب وقتی مسائل اصولی را می‌خواستند تقسیم بندی کنند، ایشون اینجور تصریح کرده و فرموده ان اخذ من العقل، اگر استصحاب از عقل اتخاذ شده باشد و دلیل عقلی باشه، کان داخلا فی دلیل العقل، این جزء ادله عقلیه است. و دلیل عقل لیس الا حکم العقل به چیزی لتوسل بهی الى حکم شرعی، ول حکم العقل به چیزی لیس الا ابقا، حکم به ابقا، اونی که در سابق بوده است الان همچی باشه باقی باشه. عنایت بفرمایید. داخلا فی دلیل العقل و ان اخذ من الاخبار فیدخل فی السنه، سنت هم بیش از ابقاء ماکان نیست. و علا کل تقدیرن، چه متخذ از اخبار باشه و چه متخذ از عقل باشه، فلا یستقیم تعریف و تعریف استصحاب به اون چرا که ایشون ذکر کردن مناسب نیست. چرا؟ چون دلیل عقل اینه، لأن دلیل العقل، حالا که استصحاب جزء ادله عقلیه شد، ان اخذ من العقل دلیل العقل لیس الا حکم عقلی یتوسل بهی الى حکم شرعی، که با اون حکم عقلی ما متوسل به حکم شرعی بشیم، و اون حکم عقلی لیس الا ابقاء ماکان. ابقاء ماکان تعریف مشهور بود یا این تعریف بود؟ تعریف مشهور بود. و لیس هنا الا حکم العقل به بقاء ماکان، اونی که بود الان هم باشه. و المأخوذ من السنه، از سنت هم بیش از این استفاده نمی شود. ابقاء على یقینک، یعنی ابقاء ماکان. و المأخوذ من السنه لیس الا وجوب الحکم به بقاء ماکان على ماکان. فکون الشیء معلوما سابقا مشکوکا فیه لاحقا لا ینطبق على الاستصحاب. این با استصحاب منطبق نیست، چه استصحاب متخذ از سنت باشه، چه استصحاب متخذ از حکم عقل باشه، و چه استصحاب جزو اصول تعبدیه باشه، فرقی نمی کنه. عرشبت که و علا کل حالن فکون و شیع معلومن، این لا ینطبق علل استصحاب به احد الوجه. نه بله، شارح عضدی آمده است، شارح مختصر آمده است و اینجور گفته. عضدی شارح مختصر، مختصر ابن حاجب، عرشبت گفته است ان معنا استصحاب الحال، استصحاب حال تعریفش اینه و معناش اینه، ان الحکم الفلانی قد کان ولم یظن عدمه و کل ما کان کذالک فهو مظنون البقا. خب اینجا یه صغرا آورده یه کبرا، میگیم معرف استصحاب کدامه، صغراست یا کبرا؟ استصحابی که تعریف شد با صغرا میخواهید معرفی کنید با کبرا؟ اگر با صغرا بخواهید معرفیش بکنید با این تعریف جور میاد، اما اگر کبرا را بخواهید معرف قرار بدید، کبرا این بود کل ما کان متیقنا الان هم متیقن، این همون ابقاء چی میشه؟ ابقاء ما کان میشه. فان کان الحد، اگر معرف استصحاب هو خصوص الصغرا، خصوص صغرا باشد که ان الحکم الفلانی قد کان ولم یظن عدمه، اگر این معرف استصحاب باشه، انطبق علی التعریف المذکور، با حرف میرزا با هم قابل انطباق هست. اما و انجعل، ولی اگر معرف استصحاب رو خصوص صغرا قرار ندیم، بلکه چیچی را معرف استصحاب قرار بدیم؟ او کبرای کلی که کل ما کان الان هم هست. این کل ما کان الان هست با ابقاء ما کان چه فرقی داره؟ این همونه دیگه. پس این میشود استصحاب روی تعریف مشهور، یا میرزا میشه روی تعریف مشهور. و انجعل خصوص الکبرا انطبق علی تعریف المشهور. منتها صاحب وافیه آمده است گفته است این قیاس، این صغرا و کبرا معرف استصحاب، نه خصوص صغرا و نه خصوص کبرا. و کأن صاحب الوافیه استظهر منه، از حرف عضدی استظهار کرده که خصوص صغرا معرف نیست، خصوص کبرا هم معرف نیست. چی معرفه؟ کون التعریفه، یعنی کون المعرفه مجموع المقدمتین، هم صغرا و هم کبرا، این قیاس معرفه. فوافقه فی ذلک، ولذا موافق عضدی و میرزا شده و گفته است الاستصحاب هو التمسک به ثبوت ما ثبت فی وقت او حال على بقائه فی ما بعد ذلک. حالا عضدی این حرف رو بزنه، در شرح حرف ابن حاجب هم بزنه، ما اصولی گیم که از فهول شیعه بودن حرفشون را مثل میرزا را قبول نکردیم، حالا این حرف عزودی را قبول بکنیم. و علا کل حالن عرشبت که این حرف و هرچه باشد به بحث ما لطمه ای نمیزند. آمده از ایشون فرموده ال استصحاب قوت تمسک به ثبوت ما ثبت فی وقتن، چیزی در وقتی ثابت شده، روزه در روز دوشنبه که 29 ماه عرشبت که رمضان بود ثابت بود، امروز روز سیومه، نمیدانیم آیا وجوب روزه هست یا نه. خب روزه دیروز امروز هم هست یا نه استصحاب میکنیم. یا چیزی دیروز، این حوض دیروز آبش کر بود اما لبریز بود، حالا یه مقدار از آبش را برداشتیم، شک داریم آیا به کریت باقیست یا نه، چون حالش مختصری تغییر کرده. فی وقت او حال عرشبت که هوت تمسک و به بقائهی، تمسک میکنیم برای بقاش فی ما بعد ذالک الوقت او فی غیر ذالک الحال فیقال، و اینجور میگیم ان الامر الفلانی قد کان ولم یعلم عدمه و کل ما کان کذالک فهو باق، پس بنابراین این هم باقی است. ایشون میفرماید اینا خیلی به ما لطمه ای نمیزند. ولا ثمرت مهمت فی ذالک بقی الکلام فی امور الاول، ان عدل استصحاب من الاحکام الظاهریه، اگر استصحاب را از احکام ظاهریه بدانیم، حکم ظاهری به اون حکمی میگوییم که وظیفه شاک را در مقام شک بیان میکنه، که میشود با حکم واقعی هم با هم چی باشن؟ مخالف باشن. بنده الان وضو داشتم، نمیدونم وضوم از بین رفته است یا نه، شرع مقدس میگه اگر شما یقین به وضو داشتید چه کار میکردید؟ نماز میخوندید. حالا هم بگو که انهو من یقین به وضو دارم و پاشو نماز بخوان، ولی این پاشو نماز بخوان را تا کی میگه؟ تا وقتی که من شک داشته باشم. اگر شک که من مبدل به یقین به خلاف شد، بازم میتونم بگم وضو دارم؟ نه، وظیفه شاک در مقام شک اون رو بیان میکنه، به این حکم میگیم حکم ظاهریه. حالا استصحاب را اگر از احکام ظاهریه بدانیم، نظیر براءت، نظیر احتیاط، نظیر تخییر، از ثابتت لشی به وصف کونهی مشکوک الحکم، نظیر اصل البراءه و قاعدت الاشتغال، این مبنیون الاستفادته. در صورت این حرفا میتونیم بزنیم که مستند ما در استصحاب اخبار باشه، مبنیون الاستفادت الاستصحاب من الاخبار. و اما بناءن علا کونهی من احکام العقل، اگر استصحاب را متخذ از حکم عقل دانستیم، دیگه این دلیل ظاهری نیست، دلیل فقاهتی نیست، دلیل اجتهادی است، چون ما ظن به بقا پیدا می کنیم و مثل ظن نیست که از راه خبر واحد برای ما چی میشه؟ حاصل میشه. دیگه به اون میگیم حکم واقعی، حکم ظاهری گفته نمیشود. و اما بناءً علا کونهی من احکام العقل فهو دلیل ظنی اجتهادی، مثل ظنی که از راه قیاس حاصل میشه یا ظنی که از راه استقرا حاصل میشه. قیاس معناش این است تعدیه حکمی از موضوعی به موضوعی به خاطر اشتراک این دوتا در علت، منتها علتی که بنده استنباط کردن، نه علتی که در روایات تصریح به شده است، به این میگیم قیاس. استقرا این است که بنده میروم یک موضوعی را 10 تا 20 تا 30 تا مصادیقش را پیدا میکنم، وقتی دیدم این 20 تا مصداق یک حکم دارن، زن پیدا میکنم که کل این موضوع حکمش اینه، پس ما تفحص میکنیم حال بعض افراد را و برامون زن حاصل میشه که کل افراد حکمش اینه، و لذا حکم را روی چی میبریم؟ روی کل میبریم. این رو هم بهش میگیم استقرا. عرض کنم که حالا اگر ما قیاس را معتبر بدانیم، یعنی اگر قیاس منصوص العله بود که قطعا معتبره، اما اگر قیاس مستنبطه العله بود اون دیگه حجت نیست. استقراء هم اگر استقراء تام باشد، خب وقتی آدم همه افراد را به دست آورد دیگه قهرن حکم فهمه همینه دیگه، و الا همه جا که استقراء حجت نیست، حجت شرعی نیست. عرض کنم که بالاخره استصحاب هم نظیر قیاس است و نظیر استقراء علل قول بهما. و حیث ان المختار، حالا شمای شیخ انصاری که خاتم الفقهاء و المجتهدین هستید، آیا استصحاب را حکم متخذ از اخبار می دانید یا از عقل؟ کدوم یکی؟ متخذ از اخبار. و حیث ان المختار، و چون مختار پیش مای شیخ بزرگوار، این است که استصحاب متخذ از اخبار هست نه اونی که متخذ از حکم عقل باشد، ذکرنا فی الاصول العملیه، ولذا استصحاب را کنار براءت ذکر کردیم، استصحاب را کنار احتیاط ذکر کردیم و جزو اصول عملیه آوردیم نه جزو ادله اجتهادیه. ذکرنا فی الاصول العملیه، اون اصول عملیه ای که المقرره، اینها تقریر شده است و تثبیت شده است للموضوعات، حکم موضوع را بیان می کند، اما حکم واقعی موضوع را بیان می کنه یا حکم موضوع در وقتی ما شک داریم، بما انه واقعون یا بما انه مشکوکون، بما انه مشکوک، پس ممکن حکم واقعیش چی باشه؟ غیر از این باشه. بنابراین ما این رو در کنار سایر اصول عملیه، اون اصول عملیه ای که المقرره اینها تثبیت شده است برای موضوعات، اما نه به عنوان هل واقعی بلکه به وصف کونها مشکوکت الحکم، از این باب. خب این مبنای ماست، اما چه کنیم، بزرگانی با ما مخالف شدن، لکن ظاهر و کلمات الاکثر، اکثر بزرگان ما که شیخ مثل شیخ طوسی و سیدین مثل سید مرتضی و سید ابن زهره و فاضلین مثل محقق صاحب شرایع و علامه و شهیدین، شهید اول و شهید ثانی و صاحب معالم، این بزرگان آمده ان استصحاب را حکم عقلی دانستن نه حکمی که متخذ از اخبار باشه. کونهو حکمن عقلی، یا از کجا میگید حکم عقلی دانستن؟ از اینجا که وقتی در حجیت استصحاب صحبت کرده ان به یکی از روایات استصحاب تمسک نکرده ان، و اگر متخذ از اخبار بود خوب بود، اخبارش چه کار میکردن؟ ذکر میکردن. ولذا لم یتمسک احد و هاولا، هیچ کدام از این بزرگواران لم یتمسک فی الاستصحاب به خبر من الاخبار. بله، شیخ یک جا آمده است به یک خبر تمسک کرده، نه ذکر از شیخو فی العده، شیخ در عدت الاصولشون انتصاراً کمک کرده اند کسی را که قائل به حجیت استصحاب هست، تأیید کرده اند او را و کمک کرده اند او را به این روایت نبوی، به حجیت ما روی عن النبی که پیغمبر فرمود بله به ان من ان الشیطان ینفخ بین علیتی المصلی، آدم که در حال نماز هست شیطان میاد وسوسه میکنه و انسان خیال میکنه که وضوش دچار نقص شده. فلا ینصرفن احدکم، اگر کسی براش حالتی پیش آمد که تصورش این شد که وضوش باطل شده، حق ندارد نماز را برهم بزند. فلا ینصرف، از نماز انصراف پیدا نکنه حتما، مگر الا بعد ان یسمع صوتا او یجد ریحا. خب به این روایت ایشون تمسک کردن، ولی جای تعجب به شیخ میگیم این روایت فقط در خصوص چی وارد شده؟ در خصوص مبطل وضو در نماز، در حالی که روایاتی که ما در استصحاب داریم کلی است. آمده از گفته از انک کنت علی یقین فشکک ولیس لک ان ینبغی ان تنقض الیقین بالشک. خب شما که میخواید به روایات تمسک کنید، این روایات دوم که کلی است بهتر بود یا این روایت؟ علاوه بر این که این روایت سندش ضعیفه، اما روایاتی که در باب استصحاب وارد شده است خواهیم خوان، روایات مزمره زراره و ایناش، 5-6 تا روایت از روایاتی است که صحیحه. آدم روایات صحیح کلی را بیان بکند بهتر است یا یک روایت ضعیفی که فقط در یه جا وارد شده؟ تعجب است از مثل مرحوم شیخ طوسی، و من العجب انه انتصر به هازل خبر ضعیف، این خبری که سندش ضعیفه، المختص، تازه در یک مورد هم هست راجع به ابطال وضو در نماز به مورد خاص، ولم یتمسک، ایشون تمسک نفرموده است به روایات صحیحه ای که اون روایات عامه هستن، المعدودت فی حدیث الاربعه معه، در اون رساله اربعه معه که از امام صادق علیه السلام نقل شده است، اونجا این روایات آمده است، من ابواب العلوم. و اول، پس مرحوم شیخ به این روایات تمسک نکرده؟ بله، در فقهای ما یک نفر به این روایات اول کسی است که تمسک کرده، و اول من تمسک به هذه الاخبار فیما وجدته والد الشیخ البهائی، پدر بزرگوار مرحوم شیخ بهائی است، فیما حکی عن، در اونچه که از ایشون حکایت شده، فی العقد طهماسبی، یک کتابی برای شاه طهماسب صفوی ایشون نوشتن، معروف به عقد طهماسبی یا طهماسی، که اینجا آمده است و به این روایات تمسک کرده. و تبعه بعدن صاحب ذخیره فاضل تونی و شارح دروس مرحوم محقق خونساری، اینها آمده ان از ایشون تبعیت کرده ان و برای استصحاب به این روایات صحیحه تمسک کرده ان و شاع بین من تأخر عنهم، نعم ربما یظهر من الهلی فی السرائر، در بین قدما مرحوم ابن ادریس در سرائر هم به این روایات ازش می شود فهمید تمسک کرده، نعم ربما یظهر من الهلی فی السرائر الاعتماد على هذه الاخبار، این که ایشون هم به این روایات صحیحه اعتماد داشته. چرا؟ چون بعض از الفاظ روایات رو در فتواش آورده، حیث عبره، جایی که ایشون تعبیر فرموده ان استصحاب نجاست الماء المتغیر بعد از زوال تغیرهی من قبل نفسه، آبی اگر نجس بود و خود چون رنگش تغییر کرده بود یا بوش تغییر کرده بود بعد از آنی که رنگش به حال طبیعی برگشت، آیا پاک است یا نه؟ ایشون گفته است نجسه. چرا گفته است نجسه؟ گفته اند برای این که نقض یقین باید با چی بشه؟ با یقین بشه، و آبی که تغییر از قبل نفسش برطرف شد مشکوک و طهاره هست یا متیقن و طهاره؟ مشکوک و طهاره، و سابقا متیقن و نجاسه بوده است یا مشکوک و نجاسه؟ متیقن. ایشون آمده از این نقض یقین به یقین را که تو روایات هست این رو ذکر کرده، همین که لفظ این روایات را آورده معلوم میشد که به این روایات توجه داشته. و هذه العباره ظاهرتون فی ان هذه العباره ماخوذتون من الاخبار، و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.